بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثالثة في وجوب تقليد الأعلام. در مرباب اجتهاد چند مسئله داشتیم، دو تا را خوندیم. اولی معنای تقلید لغتاً و اصطلاحاً، دومی در این که عوام باید مقلد باشد و فتوای مجتهد هم برای عوام حجته. الان وارد مسئله سوم هستیم که عنوان تقلید اعلم. گاهی از اوقات میگن عالم و اعلم، گاهی هم میگن فاضل و مفضول. اعلم را میگن فاضل، غیر اعلم را میگن مفضول. آیا تقلید اعلم واجب هست یا نخیر؟ انسان مخیل است بین اعلم و غیر اعلم. مسئله را باید اجتهادی بحث کنیم. سابقا یادتون هست که عرض کردم روش استنباط چگونه هست؟ اول عنوان مسئله هست، بعدن صور مسئله هست، بعدن اقوال مسئله هست، بعدن هم میرسیم به حکم اولی و حکم ثانوی. الان در اینجا عنوان مسئله: هل یجب تقلید الاعلم؟ هل یجب تقلید الفاضل؟ او الانسان مخیر بین الفاضل والمفضول؟ بیا بر این عنوان مسئله که روشن شد، صور مسئله را میگیم. میگیم مسئله سه صورت دارد. گاهی از اوقات این فاضل و مفضول اتفاقا رأیشون یکیه، من التهار الى الدیات، این فاضل و مفضول رأیشون واحده. اینجا مسلما تقلید فاضل واجب نیست، مفضول هم اشکالی ندارد. چرا؟ چون تقلید فاضل جنبه طریقی دارد، این طریق در مفضول هم هست، غیر اعلم هم همین طریق را دارد. بنابراین صورت اول محل بحث نیست، جایی که فتاواشان یکسان باشد. صورت دوم این است که نه، این عوام می داند که فاضل و مفضول در فتاوا با هم اختلاف دارند، یا علم تفصیلی دارد یا علم اجمالی. می داند بر این که این فاضل با مفضول از نظر فتاوا مختلفند، این با علم تفصیلی گن او اجمالی گن. این محل بحثه. سومی در جایش که نخی نمیدوند که آیا میدوند اینها یکی فاضل دیگری مفضوله، اما نمیدوند که آیا اختلاف دارند یا نه. این میموند برای بعد. بحث ما در همان دومی خواهد بود که یعدم بل اختلاف، و اما اونجایی که لا یعدم اون میموند برای بعد. قدم دوم را برداشتیم. قدم اول عنوان مسئله هست، قدم دوم صور مسئله هست، قدم سوم اقوال. اما اهل سنت اینها غالبا نه، تقلید فاضل واجب نیست، فاضل مفضول هر دو قابل تقلیده. تنها دلیلشون این است که مردم از صحابه پیغمبر فتوا می گرفتن، به حالی که صحابه پیغمبر از نظر علمی در درجه واحدی نبودن. بیشتر همین را عرض کنم اعتماد میکنن، چیز دیگر هم بگن عمده همینه. در این میان عرض کنم خدمتون که کسانی که به این مسئله رأی داده اند، عرض کنم خدمتون که از غیر از غزالی همشون فتواشون همینه. مثلا آمدی هم همینه میگه. عرض کنم خدمتون که بعد فقط در این میان غزالی میگد نه، فقیه اعلم مقدمه. این فت اقوال اهل سنتی که غالباً فرق نمیگذارن بین اعلم و غیر اعلم الا نادرن. و اما فقها شیعه، شیخ اعلی الله مقامه رساله دارد در اجتهاد و تقلید، جزء تقریراتش چاپ شده. در آنجا ایشون تتبع کرده از زمان ادب الهدا سید مرتضی تا زمان خودش، میگه فتاوای علما شیعه بر وجوب تقلید اعلمه. مثلا شروع میکند از سید مرتضی، پایان میبخشد به صاحب ریاض. سید مرتضی در سال 436 فوت شده، از ایشان نقل میکند که تقلید آدم باطله. بعدن میرد سراغ محقق. محقق فوتش 676 اون هم قائل به وجوب تقلید آدمه. بعدن میرد سراغ خواهرزاده محقق علامه هلی، میگد اون هم قائله. بعدن میرد سراغ خواهرزاده خود علامه که ضیاءالدین باشد، شرحی بر تهذیب دارد، اون هم قائل بر وجوب تقلید آدمه. بعدن میرد سراغ محقق ثانی که در 940 فوت شده، اونم قائله. بعدن سراغ شهید ثانی میرود که اون هم در 966 تا میرسد به جناب صاحب ریاض که تقریبا کلم آسر با شیخه، چون صاحب ریاض در 1232 فوت شده، شیخ در 1281. میگد همه این علما قائل بر وجوب تقلید آدم هم. عبارت های اینها را من در کتاب مقصود نیاوردم، ولی یه رساله که در قدیم الایام نوشتم، المفید و المستفید فی الاجتهاد و تقلید، جزء رسائل اربع، در اونجا این عبارات اینها را من آوردم که اینها قائلن بر وجوب تقلید آدم. الرسائل الاربع کتابی است، یکی از رساله ها همین رساله المفید و المستفید فی الاجتهاد و تقلید، این هم اقوال. حالا که از اقوال فارغ شدیم، میرم سراغ از کارم خدمت که ادله. آقایان میدونید که هر مسئله را که شروع میکنیم، اول باید بریم حکم اولی در این مسئله چیست. حکم اولی حکم مقتضای اصل. مقتضای اصل چیست؟ بعدن میرم سراغ ادله اجتهادیه. اگر گفتید چرا اول میرم سراغ حکم عقل بعدن میرم سراغ ادله اجتهادیه، این برای نیست که اگر از ادله اجتهادیه چیزی استفاده کردیم، این اولی لغمه. اما اگر در اونجا به جایی نرسیدیم، در اونجا لااقل یک پایگاهی داشته باشیم، به اون مراجعه کنیم. و رضا میگه حکم اولی در مسئله چیز، مقتضای ادله عامه چیز، یعنی در واقع حکم عقل در اینجا چیز. اول حکم عقل را صاف میکنیم که اگر در آینده از ادله اجتهادی خلافش استفاده کردیم، رها میکنیم. موافق شد که بهتر، اگر در اونجا به بن‌بست رسیدیم، اقلا دست ما خالی نباشد، این حکم عقل برای ما مدرک باشد. حکم عقل را ما از کنم قائلین به وجوب یک تقریر دارن، اما قائلین به عدم وجوب سه تقریر دارن. آقای بهده چه شد؟ قائلین به وجوب یک تقریر، قائلین به عدم وجوب سه تقریر دارن، باید اینها را از هم جدا کنیم، مخلوط نکنیم. اما قائلین به وجوب که از آنها حضرت امام و دیگران و شیخ انصاری، از کنم خدمتون که میگن گاهی این مسئله را باید از دیدگاه عوام بحث کنیم، بعدن بریم سراغ ادله. اول باید ببینیم حکم عوام در اینجا چیست، بعدن بریم سراغ ادله که چه از کلم خدمت ادله اولیه باشد، چه ادله ثانویه. یعنی قبل از آنه که وارد بشویم به ادله، باید ببینیم وظیفه عوام در اینجا چیست. آیا عوام میتوند در این مسئله تقلید کند؟ آیا عوام میتوند در این مسئله تقلید کند؟ یا باید در این مسئله خودش اجتهاد کند؟ مسلماً نظیر این را گفتیم، عوام در این مسئله نمیتوند تقلید کند. چرا؟ چون هنوز حجیت قول مفضول ثابت نشده تا از عرض کنم از او تقلید کند. هنوز حجیت قول مفضول ثابت نشده تا از او تقلید کند. بنابراین عوام باید در این مسئله خودش مجتهد باشد. البته این اجتهاد که میگیم دهر ما را پر نکنیم، خودش چند دقیقه فکر کند. چه میگد؟ میگد بابا قول افضل قطع گل حجیته، اما قول مفضول مشکوک الحجیته. عقل میگد مشکوکه را رها کن، کدام را بگیر؟ افضل را بگیر که قطعیه. بنابراین مسئله را در درجه اول باید بریم سراغ عوام. آیا این عوامی که در این مسئله هست نمیتوند مقلد کسی باشد در این مسئله، چون هنوز حجیت قول آن شخص در این مسئله ثابت نیست، یعنی هنوز حجیت قول مفضول ثابت نشده. اگر بخواهیم با این تقلید کنیم، تقلید فرع این است که حجیت قول او ثابت بشه و هم این که حجیت قول او هم با تقلید ثابت میشود، این هازا علت دار. آسف کردن دیگه دو مرتبه بگو. عوام نمیتوند در این مسئله تقلید کند. چرا؟ تقلیدش فرع این است که قول مفضول حجت باشه و حال اینکه حجت قول مفضول بستگی دارد قول تقلید این آدم صحیح باشه. تقلید متوقف بر حجیته، حجیت او هم متوقف بر تقلیده. عوام باید در این مسئله مجتهد باشد. عوام ها میگن روزه مشکوک نگیریم، یا همچه اصطلاحی در عوام ها هست، روزه شکدار نگیریم. این از این قبیله. میگن این دو نفر هستن، یکی ما را از پل گذر میده اما دیگری نمیدونه ما را گذر میده یا نه. عقل میگه سراغ اون کس برو که قطعا شما را از این صراط ارور میدهد، اون قول افضل و قول فاضله. بنابراین مقتضای حکم عقل نزد عوام حجیت قول افضل نه قول فاضل، یا حجیت قول فاضل نه مفضول. بعضی ها آمدن دلیل عوام را به شکل دیگر گفتن، خواستن مسئله را کمک کنن ولی دلیلشون درست نیست. گفتن امر دائر بین تعیین و تخییر، نمیدونیم آیا معینن باید به فاضل مراجعه کنیم یا مخیرم بین فاضل و مفضول. و اذا دار الامر بین تعیین و تخییر خبر بگو فتعیین و حول مقدم. من میگم درست است، این آقا ما را کمک کرده، زیرا نتیجهش این است که باید قول اعلم، اما دلیلش درست نیست. چرا؟ این مسئله که شنیدید اذا دار الامر بین تعیین و تخییر التعیین و مقدم، در جاییست که ما دو تا خطاب داشته باشیم، مثل صوم، مثل اسکم کفاره، فکفارته او اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعبون او اهل او کسوتهم. دو تا خطاب باشد، نمیدونیم تعییدی یا تخییری. البته بگیم تعیین اولی را بیار، نشد دومی را، نشد سومی، جایی که دو خطاب باشد. و حال اینکه ما در اینجا یه خطاب بیشتر نداریم، کدوم؟ وسأل و اهل ذکره ان کنتم لا تعلمون. این عرض کردم خدمتون که یک خطابه. بنابراین کسی که خواسته به عوام کمک کند، دلیل اولش خوبه. کدام؟ افضل قطعیه، مفضول مشکوک، این خوبه. اما این دلیلی که بگیم الامر دائر بین الاقل و بین تعیین و تخییر، این در جاییست که در مسئله دو تا خطاب باشه، مثل کفاره زهار، کفاره دز، کفاره یمین. در اینجا یک خطاب بیشتر نداریم، اون فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تعیین و تخییری نیست. کم بر کلامو در وظیفه عوام. پس مسئله را تا اینجا تمام کردیم، بشماریم ببینیم چند تا مطلب گفتیم، قاطی نکنیم. یک، تعریف عنوان المسئله. دو، صور المسئله. سه، اقوال مسئله. چهار، ماه و وظیفت العامی در این مسئله. آمی در این مسئله نمیتوند مقلد باشد چون مستلزم دوره. عرض کردیم که آمی بهترین دلیلش همان قطعی بودن افضل، مشکوک بودن فاضل. اما بعضی ها گفتن نه، دلیل دیگر دارد، اون الامر دائر بین التعیین و التخییر التعیین و المقدم. عرض کردیم این در جایی که خطاب متعدد باشد، ما در این خطاب بیشتر نداریم. به نام فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کمر کلام و فد امور الاربعه عنوان، صور، اقوال، وظیفه عامی. مطلب پنجم، حالا آمده مجتهد چطور؟ اینجا باید مجتهد دو مرحله را طی کند. مرحله اول ماهو حکم العقل اینجاست، ماهو مقتضی ادله الاجتهاد یدو. ما به دومی امروز تعیید برسیم، همین اولی را باید بحث کنیم، ماهو حکم العقل عند المجتهد. و به اصطلاح حکم اولی چیز مقتضای اصل چیز، آیانی که بیشتر نجفی هستن این سبک بس میکنن، اول مسئله را میگن حکم ارز کنم اصل اولی چیز، بعدن برن سراغ ادله اجتهادیه. این سبک از شیخ انصاریه، مسئله را اولا به عنوان مقتضای اصل بس میکنیم، بعدن میریم ادله اجتهادیه. مرحوم شیخ و دیگران میگن مقتضای اصل تقدم قول افضل بر فاضل اعلم بر غیر عالم. چرا؟ یه دلیلی دارن که حضرت امام بیشتر این پرورش میداد، اون این است که لا ولایت لأحد علی احد، هیچ کس بر کسی ولایت نداره، حتی انبیا هم ولایت ندارن، چون ولایت فرعه، اگر مضافره گفتی جایزه میگیری، ولایت فرع خالقیت و مخلوقیت، خالق یکی است و ولایت داره، بقیه مخلوقن ان الله سوا. اللهم مگر اینکه خداوند منان ولایت را به دیگری بدهد، کل انبیاء و الاولیاء. در اینجا هم خرج قول الاعلم، اعلم برش کاری نداره، خرج قول الاعلم و بقیه غیر الاعلم تحت المن. این قید دلیل عوامه ها، دلیل عوامه گفت اون قطعی است و این دیگری مشکوک، اونجا کلمه قطعی را به کار ببرید، برای که با اینجا قاطی نشه. اینجا بفرمد اصل عدم حجیت، خرج قول الاعلم و بقی غیر الاعلم تحت عدم حجیت. خیر بیان روشن. بنابراین آیانی که قائل به وجود تقلید اعلمم، اصل اولی را در جانب مجتهد تا به ادله برسیم، اصل اولی را در باره مجتهد میگن اصل عدم حجیت، خرج علین قول الاعلم و الباقی تحت من. اما کسانی که نه، میگن مجتهد اعلم و غیر اعلم یکسانه، اینها اصل اولی را سه جور بیان میکنن. دل بدهید این ستا را از هم جدا کنیم، یعنی علامت گذاری کنیم اولی دومی و سومی چیز. بیان اولشون این است که کسانی که قائل به جوازن اصل اولی را بیان میکنیم، هنوز به ادله اجتهادیه نرسیدیم. دلیلشون اینه، بیان اول میگن اگر دو نفر طلبه از همدان آمدند و در قم درس خوندند و هر دو مساوی شدند، هر دو هم مجتهد شدند، تقلید هر دو جایزه. بعد آمدیم یکی با تلاش افضل شد، دیگری مفضول شد، استطاب حجیت قول مفصول را میکنیم، میگیم اینها که مساوی بودن قولشون حجت بود، حالا که یکی برتر شده اصلی نست که حجیت قول مفصول هم محفوظه. که علامت گذاری کنیم کلمه استصحاب، میگن سابقا که مساوی بودن حق حجت بود، بعد یکی بیشتر کار کرد و شد اعلم، اون دیگری غیر اعلم، استصاب حجیت قول غیر اعلم را، قول غیر اعلم، اعلم که استصاب نمیخواد، استصاب قول غیر اعلم میکنیم، میگیم سابقا که مساوی بوده حجت بودیم، حالا که یکتون برتر شد باز غیر برتر قولش حجت، فتوایش حجت. این اولین بیانشونه، سه تا بیان دارن، از هم چه میکنیم؟ جدا میکنیم، علامت، علامت استصاب. یلاحظ علیه نقضن و حلن، اما نقضن ما عکس میکنیم، چطور؟ فرض کنیم که از اول یکی غیر اعلم و اعلم عکس اون، او اول فرض کرده بود که هر دو مساویان، بعد یکی برتر شد و استصاب حجیت غیر اعلم میکنیم، ما وارونه میکنیم، چه میگیم؟ میگیم برای اینکه اگر فرض کنیم هر دو تای اینها از اول یکی اعلم دیگری غیر اعلم، مسلمن اعلم در اینجا قطعه گل حجیته، اما اون دیگری مشکوک الحجیه. حالا اگر آمدیم از کدام این اعلم هم تنبلی کرد با اون غیر اعلم یکسان شد، باز حجیت قول اعلم را میکنی عکسو، او از تساوی رفت با اون طرف، اول حق را مساوی فرض کرد، بعد یکی را اعلم و غیر اعلم، با حجیت استصاب غیر اعلم میکنیم، ما وارونه میکنیم، اول بگیم یکی اعلم با دیگری غیر اعلم، اعلم مسلمن حجیت دارد، غیر اعلم نه، حالا اگر آمده این اعلم تنبری کرد، کار نکرد و اون دیگری کار کرد و مساوی شدن، باز حجیت قول اعلم و عدم حجیت قول غیر اعلم. حجیت قول اعلم، عدم حجیت قول غیر اعلم، اینه میگن نقضم. دلیلش را بر سر خودش کوبیدیم. او از اول میگم هر دو مساویان، بعد یکی برتر شد. ما میگیم نه، از اول یکی اعلم، دیگری غیر اعلم. اعلم قطع جل حجیه، اون مشکوک حجیه. اگر دو مرتبه اون اعلم تنبلی کرد، خود با این مساوی باز حجیت قول اعلم میکنیم. البته به اعتبار من قضا عنه المبدا حجیت قول غیر اعلم میکنیم، عدم حجیت قول، حجیت قول اعلم و عدم حجیت قول غیر اعلم، این نقضن. و اما حدن جناب معلوم میشود شما رسائل یادتون رفته، استصحاب در احکام اهلیه حجت نیست، استصحاب مال احکام شرعیه است. شرع اعلام شود استصحاب کرد نه حکم عقل را. چرا؟ لأن العقل غیر شاک، که عقل هیچگاه در موضوع خودش شک نمی کنه. این مسئله عقلیه، عقل می گذ بر این که حجیت قول اعلم مشکوک الحجیه بودن قول غیر اعلم، این قابل استصحاب نیست. بنابراین استصحاب ما در احکام شرعیه نه غیر شرعی. این اولین بیان کسانیست که میگن غیر اعلم تقریدش جایزه. واسه چه اول چه علامتی گذاشتیم برای بیان؟ یادت را؟ یادت را استصحاب. برای بیان اول کلمه استصحاب گذاشتیم. اول فرض کرد اینها مساویان، میگم هر دو حجت. بعد یکی کار کرد و رفت بادا باز حجیت غیر اعلم را استصحاب کنیم. ما بارو نکردیم. اول غیر اعلم عقلم اون حجت اون دیگری مشکوک الحجیه، ثم سارا متساویین باد حجیت اعلم، عدم حجیت غیر اعلم. حدن هم چه گفتیم؟ نقلن؟ حدن؟ ارقدم احکام عقلیه قابل استصحاب نیست. آیان در رسائل خوندم. هازا هول بیان دل اول. دو بیان دیگر هم دارن. علامت گذاری میکنیم، باقی نکنیم. کدامه؟ میگد آقا امام فرموده قل دل مجتهد. شک داریم که آیا اعلم بودنم قیده یا نه؟ تمسک به اطلاق میکنیم. قل دل مجتهد، این مطلقه. شک داریم که علاوه بر مجتهد بودن اعلم بودنم شرط یا نه، تمسک به اطلاق قل دل مجتهد میکنیم. درد کردیم؟ یعنی از قبیل اقل اکثر. اقلن مجتهد بودن قطعیه، اعلم بودن مشکوکه. نیست که آقایان در اقل اکثر خونده گفته سله، نمیدونم معصوره گفته یا نه، گفتیم جزء مشکوک با مقراض براعت قیچی میشود. اعلم بودن نمیدونم قید است و قید نیست، با دوباره باز کن، با مقراض براعت قیچی میکنیم. جوابش این است که ثبت الارض سمر بشه، همچه عبارتی نداریم قل دل مجتهد. آنی که داریم فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، این خوف همین طرف به این آیه تمسک میکند. میگه فسألو اهل الذکر، نگفته الاعلم. چه میگی؟ میگیم جناب آیه اهل ذکر در جای حجت است که معارض نباشد. جایی که قول اهل ذکر با هم معارض بودن آیه در اونجا حجت نیست. پس اول دلیلش را کوبیدیم، گفتیم قل دل مجتهد نداریم تا بگید اعلم بودن شرط یا نه، تا قیچی براعت. گفتیم آنی که داریم فسأل و اهل ذکر چسبید به ما. همین آیه، این آیه گفته اهل ذکر، گفته اهل ذکر الاعلم. جواب گفتیم این آیه حجت است در اهل ذکری که تعارض نداشته باشد، اما اگر معارض باشند این آیه در اونجا منصرفه. دلیل دوم علامت چه شد؟ قید اعلم بودن، تمسک به اطلاق قل دل مجتهد یا تمسک به اطلاق فسألو اهل ذکر. سومی را چه بگیم؟ سومی میگد که شک داریم که آیا اعلم بودن مرجح هست یا مرجح نیست. از کنم اصل این است که اعلم بودن مرجح نیست، تمسک به اصل عملی میکنه. دلیل دوم تمسک به اطلاق میکرد، اطلاق دلیل اجتهادیه. اما سومی تمسک به اصل عملی میکند، علقب مزره. دومی خوب بود، تمسک به اطلاق میکرد، اطلاق دلیل قطعی، دلیل اجتهادیه. ولی از دستش گرفتیم، گفتیم قل دل مجتهد نداریم، آیه هم که در صورت تعارض ناظر نیست. سبب میگد نه، نمیدونیم آیا یکی از مرجحات اعلم بودن یا نه، رفع عن امتی ما لا یعلمون. اصل این است که این مرجح نیست. جوابش را بگید الاصل دلیل هیچ لا دلیل و الا عجوزان علیل. شما تمسک به اصل میکنی، من دلیل اجتهادی دارم. کدام؟ عقل گفت. عقل چه گفت؟ گفت این متیقن الحجیه هست، این مشکوک الحجیه. در مقابل دلیل عقلی از کدام این اصل عقلی به درد نمیخوره. کم مرکلامات در این مرحله، کم مرحله را که کردیم، عنوان المسئله، اقوال سبر المسئله، اقوال المسئله، تکلیف مطمق عوام، عوام در اینجا چه باید فکر کند؟ دو تا بیان داد، یکی مال ما بود، یکی هم دیگری بود که کمک نکردیم. آخر آمدیم تکلیف مجتهد از نظر اصل عملی. ما یک دلیل بیشتر نداشتیم، اما او سه بیان داشت، هر سه بیانش را رد کردیم. تم کلام در اصل عملی. عمده دومی مقام آلاست، کدام؟ ما هو مختزل ادلت الاجتهادیه. اجازه بدید دو سه دقیقه از وقت شما را بگیریم. ما هو مختزل ادلت الاجتهادیه. ما معتقد مختزای ادلت الاجتهادیه تعیین تعین الاعلمه. به چه دلیل؟ بنای عقلا. بنای عقلا در امور مهمه با وجود اعلم به غیر اعلم مراجعه نمی کنند. چه مهندسی باشد، چه طبابت باشد، چه مسائل دیگر باشد، بنای عقلا بر این در مهام الامور با وجود اعلم به غیر اعلم مراجعه نمی کنند. عرض کنم فرق نمی کند، مهندسی باشد، خانه سازی باشد، مسائل پزشکی باشد یا مسائل دیگر، با وجود اعلم به غیر اعلم مراجعه نمی کنند. این دلیل ماست برای قلال. حضرت امام اعلی الله مقامه این دلیل را نمی پسندد. البته دلیل دیگر داره، میگد نه، برای قلال چنین نیست. باهی با بودن پزشک های متخصص به غیر متخصص هم مراجعه می کنند. بنابراین چنین بنایی ندارم که بیان با وجود اعلم به غیر اعلم مراجعه نکنن، و الا باید خیلی از دکترها دکانشان بسته بشود، چون در میان اینها اعلم و غیر اعلم هست. معلوم میشود برای عقلا بر رجوع بر اعلم نیست، دلیلش این است که با وجود اعلم به غیر اعلم در پزشکی مراجعه میکنن. عرض کنم قضیتان قاب فیها بلحسن. به نظر بنده فرمایش حضرت امام در جا امور غیر مهمه است. در امور غیر مهمه بله با وجود اعلم به غیر اعلم مراجعه میکنن، و اما در امور مهمه نه، با وجود اعلم به غیر اعلم مراجعه نمیکنن. این که الان میبینید بچه سرما خورده، خب عرض کنم پروفسوری هم هست، دکتر عمومی هم هست، میبرد دکتر عمومی که کار آسانیه. اما که جراحی قلب باشد چطور؟ نه، در اونجا میرد سراغ برتر و بالاتر. بنابراین این که میفرمگد اقلا با وجود اعلم به غیر اعلم صحیحه، فالامور الجزئیه غیر المهمه، اما در مهم به اعلم مراجعه میکنن. ظاهرا این دلیل بهتره تا ببینیم بقیه ادله اجتهادیه چیست. انشاءالله فردا.